ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها میرساند که در نتیجه تیراندازی و حملات انفجاری شب گذشته در پاریس 10 نفر کشته شدند. پلیس فرانسه کشته شدن بیش از 100 نفر را تایید میکند. تلویزیون CNN گزارش داد که بیش از 150 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم و همچنین فهرست داشته های برنامه را هم برایتان تقدیم خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها، درگیری های پراگنده در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب انوز هم ادامه دارد. در مورد 21 پناهجوی ناپدید شده اطلاعات به دست آمده و 120 تن در پاریس در نتیجه تیراندازی ها و انفجارهای شب گذشته کشته شدند. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در ولایت زابل کاهش یافته، اما به اساس گزارش ها جنگ های پراگنده در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب این ولایت جریان دارد. گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل، دیروز در صحبت با رادیو زدی گفت در نتیجه این درگیری ها تلفات سنگین به هر دو گروه وارد شده و نشانه ای از پایان جنگ به نظر نمی رسد.
در حال حاضر گفتن نمی توانیم که این جنگ و درگیری ها تا چه زمان ادامه خواهند یافت، زیرا هر گروه آنها از خود جدا رهبران دارند. تا وقتی که امر ختم جنگ از طرف رهبرانشان داده نشود، گمان ها بر اینند که با یک دیگر می جنگند.
آقای سیال گفت که در نتیجه این درگیری ها از جمعه گذشته به این سو ده ها جنگجوی این دو گروه کشته و زخمی شدند. خانواده رخشانه از حکومت می‌خواهد که در رابطه با سنگسار دخترشان عدالت تأمین شود. رخشانه، دختر 19 ساله، حدود 2 هفته قبل در فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار شد. این منطقه در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. خانواده رخشانه که از منطقه تحت تسلط طالبان در ولایت غور فرار کرده و در حال حاضر در ساختمان ولایت زندگی می‌کند، می‌گوید طالبان آنها را به مرگ تهدید کرده است. انیفه، مادر بیمار رخشانه، می‌گوید تا از مردم دخترش را در برابر چشمانش سنگسار کردند. خانم منیفه از حکومت خواهانه عدالت شده است. رئیس جمهور اشرف غنی این حادثه را محکوم کرده است. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغان ها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهندگان ترکیه فرار کردند. امان الله جیهون، سفیر افغانستان در ترکیه، میگوید یک مرکز حمایت از کودکان که در این مورد تحقیق میکند معلومات را به دست آورده است.
جزئیات پدست نیاورده، من این مرکزی که تحقیق میکرد موضوع را اونا اطلاع دادن که یکی از دا با آلمان رسیده و 3 تا از استانبول شناسایی شده.
سفیر افغانستان در انقره گفت آنها امیدوارند که این افراد به دست قاچاقبران اعضای بدن انسان نیافتند و به جای رفته باشند که خودشان می‌خواستند. خبر ناپدید شدن این افغان‌ها در همین هفته در رسانه‌های ترکیه به نشر رسیده است. بار دیگر خوش آمدید و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، حالت اضطراری را در کشورش اعلام کرده است. من حالت اضطراری اعلام میکنم، یعنی این که برخ ماکن مسدود خواهند بود و رفت آمد به آنجا نیز امکان پذیر نخواهد بود. حملات و تیراندازی شب گذشته در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. شمار مردم در یک رستوران کشته شدند، در نزدیکی استادیوم فوتبال حمله شده و افراد مسلح در داخل یک سالن کنسرت موسیقی به سوی مردم تیراندازی کردند. 1500 سرباز در پاریس مستقر شدند. مقام های ترکیه می گویند درگیری ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. دفتر والی ولایت کردنشین شرناق ترکیه که با عراق هم مرز است، دیروز در خبرنامه گفته که در این عملیات نیروهای ترکی 11 جنگجوی حزب کارگران کردستان یا PKK کشته شدند. در خبرنامه همچنان گفته شده است که 2 عسکر ترکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در نزدیکی شهر لیسی و 1 عسکر دیگر این کشور در برخورد در ولایت وان کشته شدند. نیروهای نظامی عراقی میگویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سه جبهه پیشروی دارند. شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد، اما منابع امنیتی و مقامهای دولتی گفتند که این پیشروی برای تصفیه و پاکسازی شهر از وجود جنگجویان گروه داعش به هایستگی ادامه دارد. قوای عراق به حمایت نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند که راههای اکمالات این شهر را ببندند. گروه داعش این شهر را در ماه می امسال به طور کامل به تصرف خود درآورد. همزمان با این نیروهای پیشمرگه کردی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه داعش دوباره به دست آوردند. این پیشروی نیروها تهدید بزرگ به گروه داعش به حساب می رود. و خبر اخیر این که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند. در جمع کشته شدگان کسان شاملند که گمان می رود مهاجرین غیر قانونی باشند. اداره خدمات محافظان سرحدی اوکراین دیروز در خبرنامه گفت 2 تبعه اوکراینی و 4 تن از اتباع کشورهای جنوب آسیا شامل 2 زن سرنشینان این هلیکوپتر بودند که در 35 کیلومتر دورتر از سرحد اوکراین سقوط کرده است. در خبرنامه آمده است که این طیاره شاید به مقصد قاچاق مهاجران غیر قانونی استفاده شده باشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زدی. برای گرفتن بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو زدی بروین. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. جنگ در گلسولی خاک افغان ولایت زابل میان دو گروه از طالبان ادامه دارد. وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. و نیروهای آمریکایی میگویند که آنها کاملا مطمئنند که جنگجوی افراطی برتانیایی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به نام جان جهادی در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور رژیم سوریه موجود است. مطالب دیگری هم داریم. اگر وقت یاری کرد بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رساند که در نتیجه تیراندازی و حملات انفجاری شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه ده ها نفر کشته شدند. پلیس فرانسه کشته شدن بیش از 100 نفر را تایید می کند. تلویزیون CNN گزارش داد که بیش از 150 نفر کشته شدند. این تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری نخست در یک رستوران و یک سالون کنسرت و استودیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفته است. این سلسله حملات دهشت افغانی در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. مسئولان از مردم خواستار شدند که از خانه های خود خارج نشوند و همه خطوط قطار آهن نیز متوقف شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با اعلان حالت اضطراری در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که این حملات بی سابقه بوده است.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois
در این لحظات بسیار دشوار من درباره بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها فکر می کنم، درباره کسانی که زخمی شدند. ما باید همدردی و شفقت نشان دهیم. ما باید با هم متحد و آرام بمانیم. فرانسه در برابر دهشت افغانی نیرومند است. حدود 1,500 سرباز در پاریس مستقر شدند. رئیس جمهور فرانسوا اولاند مسافرت خود برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه را لغو کرد. گزارش‌های اولی حملات گروهی در پاریس نخست از تیراندازی در یک رستوران در وسط شهر داده شد که در آن 11 نفر کشته شدند. در این رستوران حداقل 2 مهاجم مسلح دست به تیراندازی زدند که در آن چندین نفر دیگر زخمی هم شدند و گمان می‌رود که این مهاجمان موفق به فرار شدند. در این زمان شماره از افراد مسلح بر یک سالون در پاریس حمله کردند که در آنجا کنسرت موسیقی راک امریکایی جریان داشت. شاهدان عینی میگویند که 2 یا 3 نفر مسلح داخل سالون شدند و به سوی همه مردم تیراندازی کردند. یک خبرنگار تلویزیون CNN که به این کنسرت رفته بود میگوید تیراندازی چندین دقیقه ادامه داشت و مردم برای حفاظت جان خود روی زمین خزیدند. مهاجمان مسلح 10 نفر را گروگان گرفتند، سپس نیروهای امنیتی دست به حمله زدند و گزارش ها می رسانند که مهاجمان مسلح هنگام هجوم نیروهای امنیتی گروگانان خود را کشتند. یک تن از شاهدان عینی به نام عباس وضعیت را چنین بیان می کند:
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد، احساس کردیم که جوان‌ها احتمالاً از ترقه و چیزایی از این قبیل استفاده می‌کنن. بیرون که آمدم نگاه بکنم، هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره‌هاشون بود و درو باز کردیم، پناه آوردن. یکی از زخمی‌ها رو ساعت پیش سرانجام مامورین آتش‌نشانی آمدن منتقلش کردن به بیمارستان که گلوله در واقع به ناحیه دست چپش هم اصابت کرده بود.
در این زمان شماره از انفجارها در استادیوم ورزشی استاد د فرانس در وسط شهر پاریس که یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و فرانسه در آن جریان داشت شنیده شد. انفجارها در نیمه اول مسابقه صورت گرفت که تماشاچیان را حیران ساخت و رئیس جمهور فرانسه و وزیر داخله این کشور و همچنین وزیر خارجه آلمان که این بازی را از نزدیک تماشا می کردند از استادیوم خارج ساخته شدند. یک تن از باشندگان پاریس به نام سینا چشم دید خود را چنین بیان می کند:
در حین بازی بود که در اون دقایق 20 یا 30 بود که 2 صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم. شبکه‌های ارتباطی موبایل خیلی بود به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب همین توی ورزشگاه تا جایی که من میدونم توی ورزشگاه نگهشون داشتن و بعد سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
هرچند بازی فوتبال متوقف نشد، اما شماره از تماشاچیان پس از پایان بازی دیده شدند که از ترس در داخل استادیوم گرد هم آمدند و پس از اینکه اطلاع حاصل کردند که وضعیت آرام شده، آهسته آهسته از استادیوم خارج شدند. گزارش ها می رسانند که یکی از این انفجارها توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته گفت که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد. کسانی که فکر میکنند که میان مردم فرانسه ترس و هراس ایجاد کرده میتوانند یا ارزش‌های این کشور را تهدید کرده میتوانند اشتباه میکنند. آمریکایی‌ها از مردم فرانسه که به زندگی، آزادی و تلاش برای سعادت متحد میباشند نیرو گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان 2 گروه از طالبان ادامه دارد. والی زابل در صحبت با رادیو آزادی ادامه جنگ را در این ولسوالی تایید کرد. از سوی دیگر گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول گروه مخالف خود به رهبری ملا محمد اختر منصور را با کشتن غیر نظامیان در خاک افغان متهم می کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
گزارش ها از ادامه جنگ در ولسوالی دورافتاده خاک افغان ولایت زابل خبر می دند. گفته می شود که جنگ در حال حاضر میان 2 دسته از طالبان در برخی از نقاط این ولسوالی به شدت جریان دارد. محمد انور اساقزی والی زابل نیز با تایید ادامه جنگ میان 2 گروه از طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت خاک افغان ولسوالی دورافتاده است که از چندین سال به این سو از کنترل حکومت خارج می باشد.
گفتم که یک منطقه بسیار دوردست است، منطقه کوهی است و تقریبا 10 سال میشه که در اونجا حکومت دولتی وجود نداره. منطقه به دست مخالفین بود جنگ بین دو گروه طالبان است، داعش و طالبان. باز ما هم انشالله تصمیم داریم که باید چک بکنیم.
ولی زابل همچنون افزود بسیاری از باشندگان خاک افغان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر پناه بردند، اما وی در مورد ارقام بی جو شدگان چیزی نگفت. ولسوالی خاک افغان یکی از نامترین ولسوالی های ولایت زابل به شمار می رود که گفته می شود پس از عملیات نظامی که پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را اندازی کرد، بسیاری از شورشیان به این ولسوالی آمده و فعالیت هایشان را از آنجا آغاز کردند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی، معاون ملا رسول، رهبر گروه انشابی طالبان، به رادیو آزادی گفت جنگ خاک افغان شدت گرفته و به افراد ملکی نیز در این جنگ تلفات وارد شده است و این گروه مخالف به رهبری اختر محمد منصور را به کشتن افراد ملکی متهم کرد. گفت جنگ فعلا در خاک افغان از 6 روز به این سو ادامه دارد. جنگ در مناطق آبقول و خرینی شدت یافته و جنگجویان گروه منصور به منطقه اخترآباد آمدند. به گفته وی گروه مخالف آنها 30 تن از اهالی این منطقه را کشتند که در آن 7 زن و 6 طفل شامل می باشد. اما مقامات محلی زابل از تلفات افراد ملکی ابراز بیخبری کرده می گویند تا کنون معلومات در این رابطه در دست نیست. اخیراً مقامات امنیتی از کشته شدن ملا منصور دادالله، قمندان نظامی شاخه طالبان به رهبری ملا رسول خبر دادند. مقامات گفتند که منصور دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور در ولسوالی خاک افغان زابل کشته شده است. اما این خبر را معاون ملا رسول رد کرده گفت که منصور دادالله در خط اول جنگ با گروه مخالف آنها می جنگد. از سوی دیگر قمندان امنی زابل میرویس نورزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگ روز جمعه نیز در خاک افغان ادامه داشت.
همکارم فرشته نگاه از رویدادها و انکشافات اخیر در ولایت زابل گزارش می‌داد. جنگ میان دو گروه با هم مخالف طالبان در این ولایت ادامه دارد و گزارش‌ها می‌رسانند که 10 نفر از طرفین در این جنگ کشته شدند. از سوی دیگر وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت او آلمان را متقاعد ساخته تا قبول کند که افغانستان هنوز یک کشور ناامن بوده و با پناهجویان افغان که وارد آلمان می شوند باید رفتار سخاوتمندانه صورت گیرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتگو با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را مؤثر خوانده است. سید حسین عالمی بلخی در اجلاس مشترک با مقامات اتحادیه اروپا تلاش کرد تا زمینه بودوباش و معیشت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان را فراهم کند. گفته می شود که روزانه حدود 2000 افغان مهاجر به طور غیرقانونی وارد آلمان می شوند. حکومت آلمان به این دلیل می خواست تدابیری را برای جلوگیری از ورود بیشتر افغانان مهاجر به این کشور اتخاذ نماید. سید حسین عالمی بلخی اضافه کرد او در دیدار با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای حل بحران پناهجویان پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
باید کشورهایی که مبدی مهاجرت است و کشورهای مقصد مهاجرت با هم نشست‌های داشته باشند برای مدیریت مهاجرت که به بحران نینجامه، مستمر باید با هم دیگه همکاری داشته باشند و اونا این پیشنهادهای ما را گرفتن. صحبت‌هایی را که این روزا از کشورهای اروپایی می‌شنویم، مخصوصاً از جرمنی، صحبت‌های وزارت خارجه جرمنی امیدوار کننده است. یک مقدار اونا موضوع را پذیرفتند که افغانستان می‌تواند به عنوان یک کشور مبدین و امن باشد، ولی ضرورت به صحبت‌های بیشتر داره.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت که قرار است در این هفته یک جا با وزیر امور خارجه افغانستان با سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در کابل دیدار کنند و در این دیدار همکاری این کشورها در زمینه فراهم‌آوری تسهیلات به پناهجویان افغان در اروپا جلب خواهد شد. همزمان با این رولا غنی خانم اول مملکت که اخیراً به اروپا سفر کرده گفته است در کنار سایر مسائل موضوع پناهجویان افغان را نیز با مقامات آلمانی در میان خواهد گذاشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دیده شود که رولا غنی در این سفرش چی دستاوردهایی دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
اعتراض های گسترده مردمی در پیوند به سر بریدن 7 غیر نظامی در ولایت زابل باز هم توجه شما را از رسانه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می نویسد. در جریان چند روز اعتراض کننده ها از مناطق مختلف به این فاجعه واکنش نشان دادند. به نوشته روزنامه اعتراض کننده ها در کابل و ولایات، علاوه بر آن که بر ضد حکومت افغانستان و طالبان مسلح شعار دادند، پاکستان را مقصر اصلی شورشگری در افغانستان دانستند. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید تا هنوز مشخص نیست که کی شکریه 9 ساله و 6 غیر نظامی دیگر را در ولایت زابل کشت. حکومت افغانستان در این مورد تردید دارد و سربریدن 7 تن را به گروه داعش نسبت می‌دهد. روزنامه این نکته را هم به نقل از نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، برجسته ساخته که می‌گوید این گونه قتل‌های بی‌رحمانه جرایم جنگی پنداشته می‌شود و عاملین آن باید به عدالت کشانده شوند. واشنگتن پست سخنان یکی از نزدیکان یک مسافر هزاره را هم نشر کرده که گفته است از یک سو شورشیان آنها را هدف قرار می دهند و از جانب دیگر حکومت برایشان کمک نمی کند. روزنامه وال استریت جورنال در مورد دستاوردها در افغانستان مطلب را نشر و امروز افغانستان را با سال 2001 میلادی مقایسه کرده است. عنوان این مقاله است: افغانستان محل خوب است و طالبان از این نفرت دارند. سعد محسنی رئیس شرکت موبی که این مقاله را نوشته می گوید در حال حاضر 9 میلیون کودک افغان به مکتب می روند، در حالی که در زمان حاکمیت طالبان این تعداد به 0.5 میلیون تن می رسید. از میان شاگردان فعلی تقریبا نیم از آنها دختران هستند و 20% محصلین پوهنتون‌ها را دختران تشکیل می دهند. به نوشته وال استریت جورنال، خدمات صحی بهتر شده و مرگ و میر کودکان و مادران 50% کاهش یافته است. در مقاله همچنان از افزایش عواید در افغانستان در مقایسه با 14 سال پیش، تکنولوژی، رسانه‌ها و همچنان انتخابات دموکراتیک در افغانستان با عنوان دستاوردهای بزرگ یادآوری شده است. اما به نوشته آقای محسنی، طالبان این همه را دوست ندارند و اخیراً بر دو رسانه تصویری افغانستان هشدار دادند که پس از این برای این گروه اهداف نظامی خواهند بود. وال استریت جورنال می نویسد که خبرنگاران و نماینده های تقریبا تمامی رسانه های پیشتاز افغانستان در واکنش به این هشدار طالبان گفتند که حمله بالای هر رسانه، در واقع حمله بالای آزادی بیان خواهد بود. روزنامه از آزادی رسانه ها در افغانستان به عنوان یک دستاورد کلیدی در 14 سال گذشته یادآوری کرده است. وال استریت جورنال به نقل از سعد محسنی می نویسد تردید نیست که افغانستان کشور خوبه در مقایسه با 14 سال پیش است، اما با گفته وی در کشوری که عوامل برای جدا ساختن مردم بیشتر از متحد ساختنشان وجود دارند، خبرنگاران آمادند تا دست به دست هم داده و به نمایندگی از مردمشان در کنار هم ایستاده شوند.
نیروهای آمریکایی میگویند آنها کاملا مطمئنند که جنگجوی افراطی برتانیایی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به نام جان جهادی در نتیجه یک حمله تیاره بیپلوت کشته شده است. نام اصلی این جنگجوی برتانیایی محمد اموازی بوده و رسانه ها او را به نام مستعار جان جهادی میشناختند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش میگویند احتمال دارد که محمد اموازی در شهر رقیه سوریه کشته شده باشد، اما آنها در تلاش تایید مرگ وی هستند. دگروال استیو وارین، سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: ما کاملا مطمئن هستیم کسی را که هدف گرفته ایم جهادی جان بود و ما قصد کشتن او را داشتیم. سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش افزود که کشتن جهادی جان خیلی مهم و با اهمیت است، زیرا او به گونه ستاره مشهور گروه تندرو دولت اسلامی به شمار می رود. دگروال وارین در ادامه صحبت خود گفت: جهادی جان یک وسیله عمده و مهم برای جلب و جذب جنگجویان جدید به این گروه می باشد. او گفت: همه با ویدیوی وحشتناک وی آشنا اند که یک جنایت علیه اتباع آمریکایی را نشان می دهد. و گفته دگروال استیو وارین، جهادی جان انسانی بود ایوان صفت که کشتن او احتمالاً جهان را تا حد به یک مکان بهتر مبدل می سازد. یک مقام نظامی بریتانیا گفته است که احتمال زیاد می رود جهادی جان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده باشد و یک مقام امریکایی که نخواست از بین نام برده شود گفته است که حمله خیلی دقیق عیار شده بود. در این حال دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا گفت تا هنوز واضح نیست که آیا مردی که در ویدیوها گروگانان غربی را سر می برید در این حمله کشته شده و یا نه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که مصروف دیدار از تونس است دیروز گفت از عمر گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش مدت کمی باقی مانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنوندگان عزیز، تلویزیون CNN گزارش می دهد که مقامات فرانسوی می گوید در نتیجه حملات و حملات تیراندازی و انفجارهای شب گذشته تروریستی در پاریس حداقل 153 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه در کشور خود حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. همچنین خطوط قطار آهن در پاریس متوقف شدند و مقامات به مردم گفتند که در خانه‌های خود باشند. این حملات دهشت افغانی در تاریخ فرانسه بی‌نظیر بوده است. در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع شرق میانه داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد آینده بشار الاسد موجود است. جان کری روز گذشته گفت اگر بشار الاسد در قدرت باشد نه صلح ممکن است و نه هم تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت به مثابه یک بخش از توافق احتمالی برای ختم جنگ داخلی در سوریه تا هنوز هم در مورد آینده بشار الاسد اختلاف نظر با روسیه و ایران وجود دارد. جان کری گفته است اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند نه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد و نه هم صلح ممکن است. جان کری با ابراز این که بدون انتقال واقعی جنگ 4 ساله در سوریه هرگز خاتمه نخواهد یافت اظهار داشت. روابط بشار الاسد با داعش یکی از ویژگی های این منازعه را آشکار می سازد. این دو افرادگرا خیلی نادر هم دیگر را مورد هدف قرار می دهند. در این مورد فکر کنید، در حقیقت آنها حتی با هم دیگر تجارت می کنند و تیل را خرید و فروش می کنند. بشار الاسد و داعش در تئوری بیشتر تا در حقیقت با هم دشمنند و هیچ کدام به پایان دادن این قتل‌ها علاقمندی نشان ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کار با روسیه و ایران در مورد بشار الاسد و نقشه وی ادامه دارد. ایران و سوریه هر دو از بشار الاسد حمایت نموده، روسیه از جنگ نیروهای سوریه در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر مخالفان میانه رو به آن حمایت می‌کند. روسیه میگوید اردوی بشار الاسد از توانمندترین نیروهای نمایندگی میکند که میتواند شورشیان گروه دولت اسلامی را شکست دهد. این در حالی است که واشنگتن و متحدانش بشار الاسد را به هدف قرار دادن مردم خود در جنگ داخلی متهم میکنند. نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در نخستین دوره گفتگوهای سال در مورد سوریه در ماه گذشته، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق کردند که در مورد نقش احتمالی بشار الاسد در دوره انتقالی به خاطر جنگ داخلی در سوریه توافق نکنند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات غرب، در آخرین طرح پیشنهادی روسیه در مورد برنامه صلح سوریه که افشا شد، در مورد اینکه چه وقت احتمال دارد بشار الاسد از قدرت کنار برود اشاره نشده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت آینده بشار الاسد نباید یکی از موضوعات صحبت در مذاکرات ویانا باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است انتظار شکست بن‌بست را در مذاکرات ویانا ندارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان میدهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام های هفتوار جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را با هم یک جا میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در ولایت زابل کاهش یافته، اما به اساس گزارش ها جنگ های پراگنده در ولسوالی های خاک‌افغان و ارغنداب این ولایت جریان دارد. خانواده رخشانه از حکومت در رابطه با سنگسار دخترشان خواهان تامین عدالت شده است. رخشانه 19 ساله حدود دو هفته پیش در ولایت غور سنگسار شد. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغان ها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه قبل از یک کمپ پناهندگان ترکیه فرار کردند. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. فرانسه اولاند، رئیس جمهور فرانسه، در کشورش حالت اضطراری را اعلام کرده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. نیروهای نظامی عراق می‌گویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی داعش در سه جبهه پیشروی دارد. شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد واقع دارد. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند. در جمع کشته شدگان کسان شاملند که گمان می روند مهاجرین غیر قانونی باشند.
دوستان عزیز، طوری که در فشرده اخبار شنیدید، پاریس پایتخت فرانسه شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. پلیس فرانسه کشته شدن بیش از 100 نفر را تایید می‌کند. تلویزیون CNN از قبل مقامات گزارش داد که بیش از 153 نفر کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که مهاجمان مسلح توسط کلاشینکوف و همچنین مهاجمان انتحاری که بم با خود داشتند بر چندین جای در شهر پاریس حمله کردند، و این در حالی بود که مردم شب جمعه، خصوصا جوانان، در یک کنسرت اشتراک داشتند و همچنین یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و فرانسه جریان داشت. دوستان عزیز، آخرین انکشافات این خبر را دنبال می‌کنیم، اما در این قسمت برنامه نخست پروگرام هفتوار جهان ساینس و تکنولوژی را می‌شنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان نشر می‌شود که همکارم ظریف نظر آن را تهیه می‌کند.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماری مونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش میگوید در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است. اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام wet bulb یاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند. و به دلیل شرایط اقلیمی، فعالیت های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان می تواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش، بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش، در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس wet bulb عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به هزارمین برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی خوش آمدید. شنونده های دائمی این برنامه شاید به خاطر داشته باشند که این برنامه در اوایل سال 2004 میلادی مطابق و اواخر سال 1382 هجری شمسی آغاز شد و در اوایل هفته یک بار این برنامه تهیه می شد. بعدها و اثر ازدیاد پیام ها به دو ارتقا کرد، البته بدون تکرار آن. به هر حال تا جایی که ما شماره ها را یادداشت نمودیم، این هزارمین برنامه خاص شما یعنی آزادی و شنوندگان می باشد و آن را به صاحبان اصلی آن یعنی شنوندگان محترم تبریک می گوییم و تنها امید ما این است که شنونده های محترم این برنامه از هزار برنامه خودشان خوشنود و راضی باشند. با این امید هزارمین برنامه را آماده نشر می سازیم و در آن مصاحبه ما را با آقای امان‌الله جیحون، سفیر کبیر افغانستان در ترکیه را نیز می گنجانیم که ایشان در مورد مفقودی 21 افغان در ترکیه معلومات ارائه می نمایند. محترم آقای امان‌الله جیحون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، ما در یه آخر در مطبوعات ترکیه شاهد یه خبر بودیم که گویا اضافه تر از 20 طفل افغان بین سنین 7 تا 17 ساله از یک لاغر در ترکیه مفقود شده است. ما گفتیم اصل از این موضوع از شما بشنویم که این خبر تا چه حد درست است یا چگونه است.
شما بهتر میدانین آقای ظریف که در یه آخر موجی از مهاجرین از افغانستان به طرف اروپا روان هست و ترکیه یک کشور ترانزیت به حساب می روید که قاچاق برای انسان افغانای ما را از ایران و از افغانستان از این طریق به اروپا می رسانند که در بین اینها اطفال هم وجود دارد. و راجع به خبری که شما گفتین، بله 21 تا از اطفال افغانستان که گفته شده زیر سن هستند، اینا در ماهای جون و جولای از یکی از لاگرها گریختن یا مفقود شدند. و باید گفت که مشکلی که ما داریم، اول خود اکثر اینا که میان نامهاشان درست نیست، نامهای درست خود نمی نویسن و اکثر هم سنهای خود نمی نویسن. و چیزی که آخری که ما در دریافت داشتیم این هست که اینا موقورترین از یا بین سن 15 و بلندترینشان 25 سال داشتن و اینا وقتی که از لاغر بگریزن این به این مفهوم نیست که اینا جای دیگه رفته باشن، چون اکثرا وقتی که من قسمی قبلا تذکر دادم اینا به هدف رفتن به اروپا، خصوصا به کشورهایی که مهاجر پذیر هستن میخواهند برون، و یکی از یاد در اواخر تو معلوم شده که به شهر آلمان رسیده و سه تا ازی هم قراره که ما معلومات گرفتیم. منوزم به استانبول هست تا با هم ترکت نکردم، ولی متاسفانه که مشکلات مهاجرین ما خیلی زیاد هست. ما هر روز ثانیه هایی را در دریاب بینی ترکیه و یونان داریم و تعدادی هم مقبول هستن، ولی متاسفانه هنوز هم موتی از مهاجرت ها به اروپا ادامه داره. و موضوعی که شما گفتین از این هست که بله، 21 نفر از کسایی را که پلیس دستگیر کرده بود به خاطر برگشتاندن به افغانستان وقتی که اینا زیرسین بوده باشن، اینا را باز به لاغری جدا از جای توقفگاه که اینا به نام حمایت اطفال یاد میکنن، مرکز حمایت اطفال، و اونجا میبرن. و یک تعدادی از جای هم به خاطر از اینکه اونجا سهولت های هست تا وقتی که کارشون جوشا میمانن.
سارنوالی، ترکیه چرا سبب این مورد تحقیقات رسمی را شروع کردن؟ منظور از او چی است؟
بله، خب این قسم است که وقتی که یک کسی از یک مرکز بدون گذاشتن یک آدرس یا گذاشتن یک چیز میره، بسیار جب حرفای پیدا میشه. مثلا خصوصا در منطقه‌ای که ما قرار داریم و خطراتم خیلی زیاد هست، گفته نمیشه که تعدادی کسایی هم اینا را مثلا ببرد به خاطر قاچاق بکنه، به خاطر ارگانشان یا به خاطر مثلا گفای دیگه ای که در منطقه وجود داره. این تشویش ها وجود داره. ما تقریبا یک چندین ماه قبل داشتیم یک فامیل را که اینا برده بودن و فکر میکنم که قاچاق برای اعضای بدن بودن که اینا را بردن برای که از جنگل ها در منطقه بین بلغاریا و ترکیه اینا را شهید ساختن و اعضای بدنشان را برده بودن. و اینا تو اشتباه میکنه که امکان داره که قسمی یک چیزی نشته باشه، ولی گفتم که بسیار مشکل هست چون افغانای ما وقتی که میان نامشان را دست نمیتن، سن سالشان را دست نمیتن، چون به یک هدف دیگه میان، به هدف ماندن در اینجا نمیان. و تشویش که فعلا اینجا ایجاد شده همیست که نکنه که اینا را جای دیگه برده باشه.
مطمئنن شما در جریان هستین، حتما این موضوع را کت سارنوالی شما هم از نزدیک تعقیب میکنین دیگه نی؟
در این شکی نیست که سفارت افغانستان چیزی که از در امکانات داره به خاطر افغانای خود انجام میده و ما در جریان قضیه هستیم، در تماس هستیم. و تنها این موضوع نیست که موضوعات زیادی ما داریم در اینجا. مثلا وقتی که مهاجرین از طریق ایران میآیند، خصوصا در هوای سرد اقتدار یزید تلف میشوند در کوههای آغرو، در کوههای قاس و در کوههای اوان که بسیار جار چیز هست، مشکل هست. فعلا ما با تمامی مراکز پلیس، با تمامی مراکز دولتی در رابطه با مهاجرین ما در تماس هستیم و چیزی که از دست ما میآید در رابطه دریغ نمی کنیم.
خب در فصل زمستان آخرین پیشنهاد شما چی هست؟
شما بهتر می دانند تمامی کشورهای اروپایی مرزهای خودش را با سیمی خاردار بسته و اجازه نمی تن که مهاجرین از یک کشور به کشور دیگه بروند. و خصوصا در این اواخر هم دریا طوفانی هست و هم کوها پر از برف. من فکر می کنم که به حرف قاچاقبرا زیاد توجه نکنند و قاچاقبرا از مجبوریت های انسانی مردم ما استفاده سو میکنن و ما تلفات خیلی زیاد داریم و به خاطر جلوگیری از تلفات مردم متوجه سفرشان بوده باشه.
محترم آقای امان الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در انقره، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما آقای ظریف. تشکر از شما.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. ماما خانزاده عبدالعزیز هستم که بچه هایم تریتم هست در ولایت برمبم در ولایت بلوچستان ایران. اما پدر روح الله خار روح الله هستم، اما پدر حمدالله جان هستم. ماما خانزاده عبدالعزیز هستم از ولایت بغلان، از خیریه چهارشنبه تپه. این همه حال فعلا همه شما با آقای وزیر صاحب مهاجرین گفتگو میکردیم. او در می صحبت خود گفت که ما می رویم 19 عقرب انشالله یک آیت عالی ترتبه ما می رود در تهران با اونا با موضوع مهاجرین و امرای دولت ایران گفتگو می نماید. و از شما و از تمام از صحت عالی رتبه افغانستان، از وزارت مهاجرین، از آقای بلخی بسیار تشکر می نماییم. بازم تقاضا می نماییم که همین موضوع را با همراه همین ایرانی ها که می رود اماجا همین موضوع بچه های ما را تعقیب نماید که حمدالله روح الله افغان ولد اخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان از خریه چهارشنبه تپه و السلام با احترام
دیرالله هستم از ولایت سمنگان از ولسوالی دریسوف از قریه تیوتاش بند سرخدوق گفتنی ما بسیار از بابت آب آش آمدنی بسیار احتیاجی و ضرور داریم یکی هم از رای کلینیک و دواخانه و شفاخانه اینجا وجود نداره بسیار کودک های ما از دیست رفت رایه از دیست سرما و دگه و دگه بازار و شهر از ما دور است این امیر از شما خواهشمند هستیم که زودتر به دولت انتقال بده که امیر برادر امیر جور کنه که ما مردم بسیار به تلفات قرار گرفتیم از شما خواهشمند و تشکری میکنیم یعنی میره بخیر دیگه کمک و همکاری از شما شود که همین کار ما صورت گیره که از بابت آب یا آش آمدنی و دعا و دکتر و شفاخانه اینجا وجود نداره خدا حافظ شما سلام علیکم
بله سلام علیکم من عبدالاحمد هستم از ولایت میدان وردک با شما با تماس شدیم همین راهی محصولاتی میدان وردک خیلی خطرناک است به خاطر سیلاب ها بند شده اگر مسئولین دولت بشنونم اینا رو لطفا خلاص کنیم خدا
اکی ظرف نظر صدای مرا میشنوید این جانب خال محمد از ولایت قندوز از امام صاحب هستم جنگ در ولایت قندوز جریان داره از امام صاحبم جریان داره این جنگ میفهمیم که جنگ از جنگ افغانستان دو دولت شد جنگ بسیار اوج خود رسید دولت متوجه نکنه قندوز دوباره جنگ خواهد شد پیامی مرا نشر کنین سلام علیکم
آقای ظریف نظر عبدالقدوس هستم از رسوالی کلکان نفر 10 سال قید است 500 میلیون باقی است بر آمده است ایده کنه نیزش شهر بر آمده است یک شهره که قرارداد نکنه 10 سال عبد تنفیزی است یک شهره که قرارداد کرده است رئیس اگه جمهور هم رو انزا کرده است یک دویم دیگه همی دیگر که تذکری الکترونیتیکی را آقای اشرف غنی خبر ندارد تذکره الکترونیکی تقسیم شده با مردم می گفتم دسترش اسلام نمشته باشه این چه رقم تویزه شد این چه رقم دولت است ولی یاد خود تا کی با مردم در این حالت ببانه در وقت داود خان در سر کلکان یک درازه اقلوبور جور شد داود خان دخترش سر جلو و خودش در پالیش آمد مهتر در درازه استاد کرد در فکشی تکس داد از اون یه رفت تا پل دریام میگم اون یه رفت فرض داد محتر خدا آمدشون کابل رفت ما بسیار بسیار گپار دیدیم و این وطن یک وطن آمدش آقای ظریف نظر که اولوشا که آمدن یک تفنگی تیری گرفتن در دریای آموی زدن امریکا که آمد دلار خود گرفت در دریای آموی زد یک افغانی استاد بودم اون خود در دریا زد یعنی خاک مار کس گرفته نمیتونه متوجه استی؟ این میدید که نظرش جانو میخوایم کمید یک صلح و آرامش در وطن بیادن بلی یاد خدا ده که بس ماست بسیار پریشانی دیدیم ارزم شهیدی دیدیم تلفات دیدیم کل چیزی دیدیم
بدون تفسره قابل توجه شنونده های محترمی که در مورد تظاهرات اخیر در تلفون اوتومات رادی آزادی پیام گذاشتند ما در قدم اول از اظهار نظرشان از پیام‌هایشان بسیار جا تشکری می‌نماییم ولی به خاطر دلایل چند از نشر آنها صرف نظر می‌کنیم زیرا روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی نیز در مورد این مسئله صحبت‌های انجام دادیم و از طرف دیگر در پیام‌ها و اظهار نظرها آنقدر زیاد دو دشنام هم موجود است که ما نمیتوانیم تمام آنها را سانسور بکنیم و هم اظهار نظرها تقریبا یک طرفه بوده یعنی هر کس از پنجره خود به موضوع نگاهی نموده طرف یا طرفهای را ملامت کردند بنابراین ما فکر میکنیم که تظاهرات خودش به قدر کافی توانست انعکاس یابد و نظر مردم در مطبوعات افغانستان گنجانیده شد بنابراین از تمام شنونده‌های محترم ما معذرت خواسته از نشر آن پیام‌ها صرف نظر می‌کنیم و توجه شما را به پیام‌های مختلف دیگر جلب می‌کنیم
اسم
من نظیف الله است، فرزند دکتر محب الله از اولسوال خوست، ولایت بغلان، تضاب دانه، قریه شیخان. ما نه پل داریم، نه پلچه داریم، نه سرک داریم، هیچی نداریم. صدای ما را با آقای اشرفانی و آقای دکتر عبدالله برسان.
بله سلام علیکم، پرسنل اردوی ملی هستیم. از سال اول کندک دوی لیوای چار قل اردوی دوستانی و شاییم وقتیم به سر پولی سوچی و سوال جرم ولایت بدخشان. دیگه پرسنل اردوی ملی جا مشکل داره، کماندان توران فرایدون جا با پرسنل با تورش نمی سازه، مشکلات به حد است. دیگه اینجا کماندان توره با کماندان کندک و با کماندان با امیر اقلیتی و با کماندان توره سقل نراحت شدن و بین خود مرمی بازی کردن. دیگه به هر کاری که دلش بخواد دیگه میکنه، ما هیچ راهی نداریم، هیچ کس دیگه باخساس نمیکنه. به هر کی شکایت میکنیم کسی باخساس ما را نمیکنه. دیگه به مشکلی ما هیچ کس دیگه نمیکنه. یه آدم از هر نگاه ظلم سر پرسنل میکنه، سر لیوا و سر کندک زور میگه، دیگه هیچ چاره ای نیست.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما یک تن از معلمین اولسوالی قرواق میباشیم. به خاطر امتحان سامعین که هر سال یکی در شاگرد از کجا و بازار جمع میشه به نام سامه پیش ما روان میشه، در صورتی که یک معلم از اول سال تا آخر سال یک شاگرد در گوشش پخت میکنه، میگه بالاخره در روز امتحان چهار خواک میکنه. او شاگردی که در کوچه و بازار میگرده روز خود تر میکنه، در آخر سال ریاست کردیش معاملگیری شروع میکنه، برای ما یک درد سر خلق کرد. هر روز امتحان سامه، ولو که شاگرد پیش ما میاد که الان درجگیرش نیست به توازه فارغ میشه. همین صدای ما را زودتر به گوش مسئولین خود وزارت معارف برسانه که وزارت معارف آنقدر رشوتخوری شروع شده که ریاست هر سال با تعداد صدها شاگرد کتی مدیرهای مکتب کتی مدیرهای معارف جور میند پارسایت شاگرد پیش ما آمد که ما معلمین خود ما هم سوال جور کرده ما هم جواب سر ما جوری جور شد. شاگرد امتحان گرفتی شد پیسه شد سای معارف خرج کرد به نام سامه خصوصت معارف در افغانستان بخی به صفر رسیده. حتی شاگرد های که از دوازه فارغ می شوانی برای مملکت جفاست. ایچ اولا و که لیاقتت دور نداره از دوازه فارغ می شه. یعنی می صدای ما را که خود وزیر سر برز تمام حتی میگه که بیا آواز مرا برش پخش کنه که بشنوه، اگر باور نمیکنه در مکاتبه بیان بکنه. و سلام با احترام سلامت تقدیم کنه با امان خدا.
سلام علیکم، چیال دارین؟ صحت شما خوبه؟ بباشین، من از شهروند شهر هراتم، از هرات زنگ میزنم. من در رادیو آزادی امیال رفتم به شرکت گاز، یک کپسول گاز را گرفتم به 600، یعنی به 600 روپیه، یعنی 10 کیلو گاز 600 روپیه، کیلوی 60 روپیه به هرات، کیلو 60 روپیه گاز. شما فکر کنیم که این چی داره غمه. من طوری که من شنیدم مدیر سبی نصری چند روز پیش به همسایا هم گفته بود که من 300 لک ریفه دادم به این شوکی بششتم، من 80 لک تال پیدا کردم. همین 300 لک پیدا کنم دیگه من اصلا همین چوکی ریاله میدم دیگه، نمازم همین چوکی کار کنم. آقا این چی رقم دولتیه؟ هر چوکیر میشه به پول و به قدرت بشونی به چی بشنن؟ چرا این جلو از این گرفته نمیشه؟ ما مردم تکه تکه کردیم، بحث شما نیه تا از موبایل ها ما کمیشن میگیری، تو از دکان ما کمیشن 10,000 12,000 از کمیشن از دکان ها میگیریم. کاش که خدمتکار مردم باشیم، کاش که به این جامعه شما خدمت کنیم نکنیم. به لحاظ خدا و قرآن این مردم تکه تکه، این مردم بقدره، این مردم زندگی اینا به همه به خاک و خون کشونده شده. امروز صبح تا شام یک کارگر میره کار را از روی مردم عصب کردم. امروز صبح تا شام یک کارگر میره سر گذر میره، صبح شام که میره خالی میای نور از یک کارگر وردیشون داخل میترخ و به خدا اشکای میریخ گریه میگه با پنج روز من رفتم سر گذر پس آمدم گوشت رفتیم پس رفتم. آیا این زندگیه که بری ما ساختیم؟ شما بازم همه چیز دست مافیا میدین، دست مافیایی که به $300 یک تون بخیف داره به $830 بری موضوع بری از این مسکین و فقوضا به دخ میفروشه. با خدا قسم به ایتیاج نیوم، اگر به هزاری دنده شما خریده میتونم، ولی خواهش میکنم از شما دولت مندا اقدر نکنیم ولی آز خدا و قرآن یک کسر بشنیم که خیانت نکنه به این کشور. چون یک آدم سالم را نمیشونیم، نکنیم ولی آز خدا و قرآن. بسه دیگه، ما از خیانت خسته شدیم. آخه تا کی دیگه او برادر؟ آخه ما یک سال میشه، یک سال شده به هیچ کشوری یک وزیر سپاهی نداشته باشه و یک سال یک کشور به تمام این انسان ها یک وزیری پیدا نمیشه. آیا چرا نمیکنیم؟ تا کی دیگه این کار میکنیم؟ ولی از خدا، ولی از قرآن، ولی از پیر و پیغمبر، اگر مسلمانیم، اگر کفریم، ولی از همون بت پرستی شما، ولی از همون بتایی که داریم، همون بتا خور بس
الو آقای ظریف نظر، ما از کابل تماس گرفتیم، با هیچ کار نه، سرقمی هست اشرف غنی، سرقم مردم کار نمیده، بیکاری امال دک اتاق قرار خواه، اصلا هیچ کار نیست، نان خوردن نمارو نمیافیم. سلام.
سلام، ما برای کل کارکنان رادیو آزادی برسه، هر یک فضل احمد است و مدولت لوگر و سالی چر. من چند بار است که زنگ میدنم به رادیو شما که نشر کنین. من بخش پاسپورت دو ماه میشد که من پول پاسپورت رختایم در بانک، دو ماه میشد که مرا میگه یه هفته بیا یه هفته بیا. یک پاسپورت که 5,500 افغانی قیمت شد در 15,000 افغانی بخشم بخورده در افتماد. دو ماه میشد که طالب دست من اومده. و سلام
به شما و شنوندگان عزیزتان سلام تقدیم میکنم. اجوان روستایی شم از نایش از کابل شما به زمت میتون. مشکل ما در این برادر که آوان و آغاز خنک در قریه ما برقی که 24 ساعت باید موجود باشه، در طول شب و روز گای 12 ساعت، گای 18 ساعت و گای هم 10 ساعت قطع میشه. در این موسم سرما که 1 کیلو گاز فیرن در کابل 6 افغانی، بسیار مردم در خانه مریض داره، چوب معروقات هم قیمت از خروار 6,000 رفت را رفا شده، زغال سنگ هم چنان مثلش، مردم بسیار بیچار مشکلات است. ای برق ما را حق و ناق بدون قمانده سر به خود چرا قطع میکنن؟ این مریضدارا که نه دستش به گاز میرسه نه به چوب میرسه، برقش هم قطع شده، این مریضا جا سرد مریضی در کجا میکشه؟ تشکر از شما، از اینکه شما غمخوار یگانه مرجع اطلاعاتی غمخوار مردم افغانستان هستین. شما را زحمت دادم این را به گوش مسئولین برق برسانین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
که کوی تو باشم. دست ساقی رضوان. مه بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان.